بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین دلیل بر وجود حس مشترک همین دلیل سوم بود که انسان چه در حالت خواب و چه در بیداری صوری را مشاهده می کند که این صور در خارج نیست. چون اون صورتها را مشاهده می کند با تمیز بعضها عن بعض و تمیز با عدم محض سازگار نیست، پس اون صور یقیناً موجوده. و حیث اینکه در خارج موجود نیستند، پس در نفس موجودند. و حیث اینکه صورتند، مدرک اونها عاقله نخواهد بود. و حیث اینکه جزئی مشخصند، مدرک اونها نفس در مرتبه تجرد ذات، چون مدرک باید مسانخ با مدرک باشد. قهرن یه قوهی برای نفس اثبات می شود که با اون قوه این صور را احساس می کند. خواه صورت مبصر و خواه صورتهای مسموع یا مشموع به ماننده آن. این دلیل بهتر از دلیل اول و دلیل دوم هست، منتها کمبود این دلیل آن است که از کجا این در خارج موجود نیست و از کجا این که نفس به ذاتها این رو ادراک نمی کند. مسئله دوم که نفس به ذاتها این صورتها را ادراک نمی کند، این قابل حل است و مرحوم آخوند این رو حل کرد و تا حدودی هم خوب حل کرد. مسئله اول که اینها در خارج نیستند، یا باید گفت اینها فل جمله در خارجند یا باید گفت اینها بل جمله در خارج. اگر ثابت شد که فل جمله در خارجند، برای ما کافی نیست که حس مشترک ثابت کنیم. اگر ثابت شد که بعضی از این صور محال در خارج موجود باشند، اون وقت است که راه اثبات حس مشترک بازه. بیان ذلک، ما مشاهده می کنیم صوری را، در این حرفی نیست. هر کسی این معنا را یا در خواب یا در بیداری احساس کرده است، به طوری که اصل مشاهده های این چنینی ممالا ریبفی هست. کسی در خواب هیچ ندیده باشد، این نیست. و یا افرادی که مورد اطمینان او باشند و اهل این حال باشند، ندیده باشد یا به تواتر نشنیده باشد که برای او این معنا به طور یقین ثابت شده باشد، این هم نیست. هر انسانی برای او این معنا بل یقین ثابت است که بعضی از امور را انسان مشاهده می کند که در اون حالات چشم کار نمی کند. حالا یا چشم نیست کما فی الاعمی، یا بسته است کما در منام، یا حالت بستند و غمز دارد کما در حالت منامیه. بالاخره یه مشاهدات این چینی هست. اگر اینها در حیطه نفس باشد، جواب اشکال امام رازی که خود نفس اینها را ادراک می کند نقوه، اون حل است، اون سهل است. چون امام رازی بعد از نقل این سه دلیل، دلیل سوم را تام می داند. میگوید قدح در این حجت آن است که این صور را خود نفس ادراک میکند، نه قوای او. پس قوهی به نام حس مشترک از این راه نمیشود اثبات کرد. جواب این اعتراض امام رازی آسان است، برای اینکه نفس همه امور را درک میکند، هم معانی کلیه را درک میکند، هم معانی جزئیه را درک میکند، هم صور را درک میکند. ولی مگر نان است که مدرک باید هم سطح مدرک باشد لقانون الاتحاد؟ مگر ممکن است عاقله در تجرد ذاتیش با صورت محسوس متحد باشد؟ اگر تعقل و تعلم و احساس علم ای مرتبت امکان به اتحاد است کما هو الحق، و اگر متحدین باید هم رتبه باشند کما هو الحق، پس ممکن نیست نفس در مرتبه عاقله متحد باشد با صورت محسوسه. اگر ثابت شد این صورت محسوسه در حیطه نفس است، اثبات حس مشترک سهل است و جواب امام راضی هم آسان. این را مرحوم آخوند خوب تحلیل کرد و از عهده این جواب هم به خوبی برآمد. عمده در مسئله اثبات این که این در حیطه نفس است. اون چه که انسان میبیند آیا در حیطه نفس اوست یا بیرون از او؟ شیخ اشراق در این مسئله میگوید راهی برای اثبات حس مشترک از این نظر نیست، برای اینکه اینها در بیرون نفس موجودند نه در درون نفس. چون در بیرون نفس موجودند، بنابراین بحث در این نخواهد بود که نفس آیا به ذاتها اینها را مییابد یا با قوه از قوا اینها را مییابد و مانند آن. خود ذات نفس با بیرون تماس میگیرد و این صور را در بیرون مشاهده میکند. همین بیان را شیخ اشراق در مسئله وجود ذهنی داشته. در وجود ذهنی یکی از مخالفین مسئله شیخ اشراق بود که میگفت چون انطباع عظیم در صغیر محال است و مانند آن، این بحر مزه بقی را که شما دلیل وجود ذهنی قرار دادید، این در حیطه نفس نیست. لامتناع انطباع العظیم فی الصغیر، چون عظیم در صغیر منطبع نمی شود، پس این صور عظیمه در حیطه نفس نیست، حتی یقال که مدرک این صور حس مشترک است یا فلان قوه است. در وجود ذهنی اشکال روی مدرک بود، در مسئله علم و نفس اشکال در مدرک است. اونجا شیخ اشراق فرمود مدرک در حیطه نفس نیست، اینجا میگوید مدرک قوه از قوای نفس نیست، زیرا در حیطه نفس نیست تا حس مشترک درکش کند. بیرون از حیطه نفس است و نفس با مشاهده حضوری با همون ارتباط برقرار میکند، به علم حضوری هم مییابد. نه علم علم حصولی است و نه این در حیطه نفس است. این حرف فی الجمله حق است که مرحوم آخوندم میپذیرند. در نوع نوشته ها میفرماد که انا ممن یؤمنو به وجود عالم المثال، هم در تعلیقشون بر شفا که اون روز نقل شده و هم در پایان بحث وجود ذهنی اسفار و هم در نوع نوشته ها، چه رساله هایی که در خصوص وجود ذهنی و علم نوشتن، چه بحث هایی که در ضمن کتاب های مبسوطشون دارن، به این مسئله که میرسن میگوین گرچه عالم مثال فل جمله حق است، اما نه اون که هرچه انسان بیابد در عالم مثال باشد. این صور قبیح و صور کاذبه ای را که نفس می سازد و می بافد و می یابد، این در مثال متصل است نه در مثال منفصل، زیرا مثال منفصل مثل عالم طبیعت و مثل عالم عقل هرچه در اونها هست آیات الهیان و حق هست. این جزاف کاری ها مال نفس است در مثال متصل. بنابراین هم وجود ذهنی ثابت می شود و هم حس مشترک. صحبتی نیست این مدرک چیز بدی است یا چیز خوبه، این درک چیز بدی است یا چیز خوبه. صحبت آن است که اگر مدرک است موجود است و اگر ادراک است مدرکش موجود است. مثل این که اگر کسی نطقی داشت، سخنی گفت، یه قوه ناطقه هست، حالا یا بد حرف زد یا خوب حرف زد. اگر انسان صورتی را دید، یک مدرکی هست و یک مدرکی هست، و این چون مدرک در خارج نمیتواند باشد، زیرا خارج جزء نظام احسن است و آیات الهیان و گزاف در اونها نیست، این صور قبیحه ای را که نفس می بافد نمی توان به حساب خارج آورد، پس در حیطه نفس موجود است. چون مدرک در حیطه نفس موجود است، هم وجود ذهنی اثبات می شود که ما فی بحث وجود ذهنی، و هم حس مشترک ثابت می شود که ما فی علم نفس. اگر ثابت شد که این صور در حیطه نفس است، از این به بعد اثبات حس مشترک آسان است، به جواب امام رازی سهل. امام رازی می گوید ما نظرمان بر آن است که نفس ادراک می کند. خب نفس در کدوم مرتبه ادراک می کند؟ اگر ثابت شد ادراک به اتحاد مدرک و مدرک است کما هو الحق، و ممکن نیست نفس در مرحله تعقل با صورت محسوس متحد بشود کما هو الحق، پس در مرتبه احساس با این متحد می شود. عمده همان است که در بحث ذهن جو ذهنی گذشت که این صور را نمی شود به حساب عالم مثال منفصل آورد. بنابراین بیان شیخ اشراق را می شود با این امر جواب داد که اگر در وجود ذهنی هم همین مسئله بود، در علم النفس هم همین مسئله است. این صور کاذبه را که ما می بینیم کجاست؟ نه می توان این انکار و احساس را ادراک و احساس را انکار کرد، و نمی توان گفت احساس هست ولی اون محسوس نیست، زیرا احساس تمیز است، و نمیتوان گفت این محسوس در خارج است. اگر احساس هست و همین احساس تمیز و تمیز، و اگر تمیز با عدم محض میسر نیست، و اگر اون ممتاز حتما باید موجود باشد، و اگر محال اون در خارج موجود باشد لأنها صورون قبیحه، پس در حیطه نفس است. اگر در حیطه نفس است مدرک میخواهد، اگر مدرک میخواد مدرک باید هم سطح محسوس باشد و اول استر مشترک. از این به بعد اثباتش آسان.
شیخ اشراق شما فرد به اضافه اشراقی هستن میتونن اینو قبول کنن؟ با مبناشون سازگار نیست که مثال متصل قبول.
چرا؟
اضافه اشراقی هم یک طرفش خارجه، بدونی که خارجی باشه نمیشه در...
ایشون میفرماین اون چرا که خارج از حیطه نفس است و نفس از او غائب است، او را به علم حصولی درک میکند که ادراکنا صور الکواکب مانند آن. و اما اون چی که تحت سلطه نفس است یا در مقابل نفس است و مانند آن، با علم حضوری درک می شود، علم حصولی را می پذیرن، لذا منطقی دارن و روش منطقی دارن و تصور و تصدیقی دارن کما تقدم سابق. بیان مرحوم آخوند در وجود ذهنی تام است که ما این صور قبیحه را نمی توانیم به حساب عالم مثال منفصل بیاریم. یک اشکال در مسئله حس مشترک هست که این اشکال در کتابهای شیخ و دیگران دیده نشد، به حقش این بود در مسئله حس مشترک مطرح بشود. اصل دلیل حس مشترک را ارسطو در علم النفس از همون راه حکم به ثبوت حازل حل و لحازل عبیز استدلال میکنه. اون فن نفسی که از ارسطو به یادگار مونده است، معمولا در این بخش راه اثبات حس مشترک هم برهان اول قرار داد. اما برهان سوم که مهمترین برهان مسئله است، اون در علم نفس ارسطو ما ندیدیم. و اون که در مسئله حس مشترک مهم است آن است که ما اگر حس مشترک داریم در برابر حواس ظاهره، لازمش آن است که یک چیز دوبار ادراک بکنیم. وقتی یک چیزی میبینیم هم حس مشترک ببیند هم باصره ببیند. وقتی یک سخنی را میشنویم هم حس مشترک احساس کند و هم سامعه. آیا این چنین است یا این چنین نیست؟ مگر نان است که محصول این پنج حس به حس مشترک میریزد؟ مگر نان است که حس مشترک احساس میکند، نه ظرف خزینه‌ای باشد، نه به خاطر بسپرد، بلکه مییابد و میفهمد؟ بنابراین ما یه صورت را که میبینیم باید با دو قوه ببینیم و دو تا دوبار ادراک بکنیم، هم با باصره ادراک بکنیم هم با حس مشترک. حرفی را که میشنویم هم باید با سامعه و هم باید با حس مشترک. این حواس ظاهری رابطه بین نفس و بیرونن، حس مشترک رابطه نفس در مرحله عالی با محصولات درونی اوست. مگر نپذیرفتن که حاکم به این که حازل ابیز، حازل او هل و حس مشترک است، پس حازل ابیز را حس مشترک درک میکنه؟ و حاضر هور و را حس مشترک درک میکنن. چین که باسره حاضر هول و درک میکنن، زائقه حاضر هول و درک میکنن، باسره حاضر عبیز درک میکنن و هر دو محسوس را حس مشترک درک میکنن. پس ما دو بار محسوسات درک میکنیم. مرحوم آخوند تهاشی از این حرف ندارم، یا دیگرانی که حس مشترک را اثبات کرده اند نه تنها تهاشی ندارن، بلکه گوش زدن میکنن که شما یک چیز دوباره میفهمید، منتها چون اینا یک سنخند تشخیص نمیدید که دوبار درک کردید و تمیز بین اینکه یکی را حس مشترک درک کرده است و یکی را حس ظاهری هم کار آسانی نیست. تو همون جلد ششم اسفار در صفحه 242 اونجا میگویند به این که بعضی از مطالب است که انسان دوبار درک میکنه. یک وقت عقل و خیال دوتایی با هم میفهمن از درون، یک وقت یکی درونیست و دیگری بیرونی، و اونجاییست که انسان چیزی را احساس میکند با حس ظاهری و همون را با حس مشترک درک میکند. اتحد الادراکان، که تمیز بین اینها ظریف است، تمیز بین اینها آسان نیست. اگر این دعوا بدون برهان فعلا قبول شد می شود اصل موضوعی و با کماسیجی باید حل می شود، و اگر نه جزء علوم متعارفه باشد که خب برهانی است. آیا واقعا ما چیزی که احساس می کنیم دوباره احساس می کنیم منتها با هم متحدن و این در تحلیل از یکدیگر جدا می شوند، یا وقتی که احساس میکنیم یک بار درک میکنیم؟ اینا که حس مشترک را اثبات کردن ناچارن بگوین که حس مشترک احساس میکند و میبیند و میشنود و میبوید و مانند آن، و میگن ما تهاشی هم نداریم، یک شی را دو قوه ادراک میکنن نظیر اون. ولی نظیری که اینها ذکر کردن در مدرکات درونی اینها با هم فرق میکنن. ما یه مطلبی را که با عاقله درک میکنیم بعد متنزلش کردیم در مرحله خیال، در عاقله که هست همون معناست به عنوان یک امر کلی، وقتی تنزل کرده در مقام خیال صور مندرجی اون معناست نه خود اون معنا، یا اون معنا را به عنوان نتیجه و کلی میابیم در عقل، و در قوه خیال صغرا و کبرا شایستنتا میابیم به عنوان تفصیل. اینجا جای تفصیل است، اونجا جای اجمال. بالاخره یه فرق بین معقول و متخیل هست. ما یک مطلب را که در دو موطن درک میکنیم دو جور درک میکنیم، ولو مطلب یکی باشد ادراک دوتاست، نحوه ادراک دوتاست، یکی را اجمالن یکی را تفصیلن. اما در مسئله احساس ظاهر و احساس به حس مشترک این چنین است که بین ادراک ها فرق است، یا نه هیچ فرقی نه بین ادراک است نه بین مدرک، معذالک دو تاست به ما تشخیص نمیدیم. این کار آسانی نیست آدم همینطور بپذیره.
به اون بیان که راجع به عالم دیگه اینا در خارج موجود مثلا که حواس ظاهر ببینن که دوباره ببینن،
نه اونها که در حواس اگر ثابت شد حس مشترک هست باید به این اشکال جواب بدن که ما این صور خارجیه رو که میبینیم، الان این شجری که میبینیم، این صوتی که میشنویم، این مزهی که میچشیم، این رو باید دوباره احساس بکنیم. این طور نیست که ذائقه مزه را بچشد و حس مشترک احساس نکند، چون همه این پنج حس محصول کارشون رو به حس مشترک میدن. آیا ترتیب زمانی است که اونجا زمان بردار نیست؟ آیا واقعا ما یک شعر رو دوبار ادراک میکنیم و تشخیص نمیدیم؟ اگر نه در ادراک فرق است نه در مدرک، از کجا بفهمیم دو تاست با هم متحده؟
یه طرف قضیه است، اما این استدلال سوم این بود که یه چیزهایی هستن صوری که در خارج اصلا نیستن و در عالم نفس هستن، اینها رو ما چجوری احساس میکنیم؟ این که دستن بیش از یک بار نمیشه دید، چون یعنی فقط با حس باطنی میشه دید.
بله، اون که مربوط به برهان سوم بود. اگر حس مشترک ثابت شده است، و مهمترین دلیلی که در کلمات ارسطو بود همون حکم به محسوس علی محسوس بود، یا تنها دلیل در کلماتش این بود و دیگران هم پذیرفتن، پس ما صور خارجی را که احساس میکنیم با دو بار درک کرده باشیم.
ما این حرف رو بپذیریم در مورد همه امور نسبت به نفس هم صادق، برای اینکه تمام حواس هم از ظاهری و باطنی محصولشون رو میدن به نفس. بنابراین ما هر چیزی رو درک بکنیم، خواه جزئی باشه خواه کلی، اگر جزئی باشه یه مرتبه با حواس باید ادراک بکنیم، یه دفعه هم نفس ادراک میکنه.
نه، نفس در مرتبه حواس ادراک میکنه دیگه.
خب همینطور که اینها محصولشون میدن به حس مشترک، همه حواس هم محصولشون میدن به نفس.
نه، نفس که در هر مرتبه عین اون قوه است، در اینجا یه قوه کار خود را به قوه دیگر میدهد، چون نفس فی وحدتها کل القوه است، دوبار با درک بکند. در موارد دیگر در هر قوه نفس اونجا حضور دارد، نفس در مرتبه همون قوه عین اون قوه است و کار اون قوه را انجام میدهد. دیگر قوه کارش را به نفس نمیدهد علاهده، چون نفس همونجا حضور دارد. ولی بنابر اینکه حس مشترک مخزنی باشد ادراکی برای حواس پنجگانه، هر حسی کار خود را به حس مشترک میدهد و از اونجا به مرکز حفظ که خیال است میسپارن، حس مشترک احساس میکنه، محصول کار حواس ظاهره را حس مشترک هم درک میکنه، نه تنها حفظ بکنه. بنابراین وقتی که چشم چیزی را میبیند، میاد به حس مشترک، حس مشترک هم میبیند، و اگر چیزی در حس مشترک ریخت آدم میبیند، خواه از بیرون خواه از درون. طرح اون اشکال در حس مشترک لازم بود، یعنی اینجا جاش بود. بسم الله الرحمن. امام رازی در مباحث مشرقیه در ذیل حجت سوم گفتن به این که قدح در این استدلال به آن است که ما بگوییم مدرک نفس است نه حس مشترک. البته این قدح قابل جواب بود که مرحوم آخون جواب داد، منتها دلیل منکرین حس مشترک رو ذکر کردن. این استدلال در مباحث امام رازی هم هست. و استدل من نفا هذه القوه را به وجهین. الاول ان النائم قد یرا فی نومه جبلا من الیاقوت و بحرا من النار و هذه الصور العظیمه یستحیل انتباعها فی جرم دماغ. این اشکال تازه نیست، همون اشکال وجود ذهنی است. این مخصوص به حجت سوم نیست، در همه حجت جاری است، حتی در حجت اولا. مگر انسان نمیگوید این دریا از اون دریا بزرگتر است، یا این دریا آب شیرین است و اون دریا آب شور است؟ مگر همه اینها را الحاکم و الشیئین لابد ان یحضره الشیئان، همه باید در حس مشترک باشد، نیازی به خواب و حالت خوابی ندارد که. این در دلیل اولم که از راه حکم به ثبوت محسوس برای محسوسی بود، بر اون هم شبهه وارد می شود. اشکال در حقیقت اشکال وجود ذهنی است. ان النائم قد یرا فی نومه جبلا من الیاقوت و بحرا من النار و هذه الصور العظیمه یستحیل انتباعها فی جرم دماغ. بنابر اینکه این قوا مادی باشه، لاستحاله انتباع العظیمه فی الصغیر. بنابراین فاذن محل هذه الصور لیس قوتن، محل و هذه الصور لیس قوتن جسمانیتن که حس مشترک باشد، بلکه محلش جوهر نفس است که مجرد است. فبتل القول به هذه القوه که ما حس مشترک داریم.
لیس قوتن جسمانیتن مخصوص
حس مشترک را چون جسمانی می دونستن دیگه. وقت این نظام مبنایی خواهد بود. مرحوم آخوم می فرماد که این که مادی نیست. از ثانی انا کما علمنا به بداهت العقل انا لا نزوغ تعام ولا نشم الروائه بالعیدی والارجل کذالک علمنا به ضرورته انا لا نزوغ ولا نلمسو به دماغ. شما میگویید حس مشترک است که احساس میکند. حس مشترک هم از حواس درونی است، یک گوشه از گوشهای مغز است. ما همونطوری که به ضرورت الوجدانی میدانیم، وقتی چیزی رو میبینیم با دست نمیبینیم و چیزی را که میچشیم با پا نمیچشیم، همونطور به ضرورت الوجدانی میدانیم وقتی چیزی رو میبینیم یا میچشیم با مغز نمیچشیم، با باصره و ذائقه میچشیم. این را که انکار نکرده بودن حواس ظاهره کار خودشون انجام میدن، اون اشکال مهم است که ما دوبار باید درک بکنیم. اینا نگفتن شما با مغز میچشید، که میگفتن با ذائقه میچشید، ذائقه از حواس ظاهره است، با حس مشترک هم میچشید. انا کما علمنا به بداهت العقل، که نا لا نزوغ و طعامه ولا نشم و روائحه بالعیدی والارجل. ما همونطوری که یقین میدانیم با دست و پا نمیچشیم بلکه با ذائقه میچشیم، یقین داریم که با ذائقه میچشیم نه با مغز. پس با حس مشترک احساس نمی کنیم، با حواس ظاهر احساس میکنیم. کذالک علمنا به ضرورته انا لا نزوغ ولا نلمسو به دماغ، به مغز، چون حس مشترک در مغز است. اقولو اما وجه اول که بر ما که قائل به تجرد حس مشترک به سایر قوا هستیم وارد نیست. فلا یاردو علینا، لانا که لا نقولو بانتباع صور المدرکه و حلولها فی جرمن من الاجرام. اولا ما مغز را مدرک نمی دانیم، یک، و اون صورت را مادی نمی دانیم، دو، و ادراک را هم بل انتباع و الحلول نمی دانیم، سه، و نه اون چه که به ادراک برمی گردد و نه اون چه که به مدرک برمی گردد حق است که شما گفتی. لأنا لا نقولو بانتباع صور المدرکه و حلولها فی جرم من الاجرام، بلکه هیه این صور قائمتون به نفس قیامن غیر الحلول و الانتباع، بلکه قیام صدوری داره. این خیلی به ذهن نزدیک می آید که طرز تفکر مرحوم آخوند در مسئله وجود ذهنی و علم النفس از طرز تفکر مشائین در علم واجب به صور مرتسمه گرفته شده باشد، که اونها قائلن این صور قیام به الله دارد، قیام صدوری نه قیام حلولی. یک علم حصولی صدوری ترسیم کردن، نه علم حصولی حلولی که دیگران داشتن یا نفس داره. بل هی قائمتون به نفس قیامن غیر الحلول و الانتباع. و اما اشکال دوم، اشکال دوم، ما نمیگوییم مغز ادراک میکند، مغز ابزار کاره، مغز زمینه را فراهم میکند نه مدرک باشد. ولی دو تا مطلب مهم که باید طرح میشد اینجا طرح نشد. یکی این که ما نمیگوییم حواس ظاهره ادراک نمی کند، مغز ادراک می کند. نه حواس ظاهره ادراک می کنند، مغز هم ادراک می کند. نه مغز یعنی حس درونی هم ادراک می کند. دوم این که اتحاد ادراکین طوری است که اندر تحلیل معلوم می شود. و کزستانی فإن الدماغ ليس محل الانتباع تا اشکال در پیش باشد، ولا ایزن الیه یعنی به دماغ و مغز حاجتون فی ادراک نفس لصور بعد حصولها من طریق الحواس. به این اولی اشاره کردن اینجا که نفس از راه حواس ظاهره این رو درک می کند. اون ضرورت وجدانی شما هم مانند ضرورت وجدانی دیگران محفوظ است. شما گفتید ما به ضروره درک میکنیم که با چشم میبینیم، ما هم میپذیریم که با چشم دیدیم شود. نفس از راه حس میبیند، نیازی به مغز نیست. مغز درک نمیکند این امر مادی. این امر مادی زمینه را فراهم میکند تا نفس اون صورت را از مبدأ صورت بخش دریابد. منتها اشکال دوم را دیگه اصلا مطرح نکردند. آیا در این گونه از موارد دو تا ادراک میشود یکی؟ یا اصلا نفس که از راه حس درک کرده است با حس مشترک درک نمیکند؟ اگه درک نمیکند چگونه حکم میکند و چگونه به سراغ او میرود؟ اگر یه ظرفی میوه جلو آدم آوردن، یکی شیرین بود یکی ترش، دومی را که میخواهد بردارد با کدام قوه برمیدارد؟ اگر تشخیص ندهد که این سبز ترش است و اون سفید شیرین است که به دنبال شیرین نمیرود، پس هر دو اونجا جمعن به نظر شما. اگر حس مشترک هر دو را درک میکند، پس ما این شیرینی را و این رنگ را دوبار درک کردیم. دو تا درک است در همه جهات متحدن که این باید حل میشد.
اشکالش چی میشه؟ اگه دو تا درک باشه چه اشکالی پیدا میشه؟
اخه اثبات میخواد. این وجدان این چنین نیست.
الان اثبات بهترین دلیل همینه که شما سفیدی را میبینید، شیرینی را هم میچشید و در این حال حس مشترک هم حکومت میکنه.
حکومت گفته شد ما نفس. این دلیل اولشون تام نیست. خود ابن سینا میگوید که حکم را ما در مرحله احساس مشکل است بپذیریم، مگه حکم محسوس نیست. حس مشترک اگر چیزی رو درک میکند، درکش در حد احساس است. مگر حکم محسوس است که حس مشترک بکند؟ مگر اینکه برای حس مشترک یک دستگاه عملی هم اثبات بکنیم؟ الا حس مشترک کارش احساس است و حکم احساس نیست، محسوس نیست. و کز از ثانی فان الدماغ لیس محل الانتباع ولا ایزن الیه حاجتون فی ادراک نفس لصور بعد حصول این صور من طریق الحواس. پس نه در ادراک های بیرونی به مغز حاجت است، نه در ادراک های درونی. در ادراک های درونی و مانند آن زمینه را فراهم می کند. ولا فی ادراک المغیبات، اون چه که از حس ظاهر غائب است و با حس باطن درک می شود، ما با مغز درک نمی کنیم، با قوای نفس درک می کنیم. بعد حصول الاستعداد برای مغیبات. خب چه حاجت به مغز؟ انما الحاجت الى الدماغ فی کونه محل القوت والامکان. نیاز به مغز برای آن است که این محل امکان استعدادی است. مگر نان است که نفس در این مرتبه مستعد است که اون صورت را دریابد؟ و مگر نان است که استعداد یه امر مادی است باید به ماده تکیه کند؟ این مغز ابزار مادی نفس است در پذیرش اون امکان استعدادی. صورت مجرده را نفس بخواهد درک بکند، استعداد مادی لازم است. مثل اینکه صورت محسوسه را نفس بخواهد ببیند، وضع و محاذات مادی لازم است. و انما الحاجت الى الدماغ فی کونه محل القوه والامکان باشد لهدوس صوره به سبب رجحان. چون آماده است، استعداد اون صورت را دارد، اون صورت در اینجا افاضه شده. خوابها که فرق میکند برای همینه، مشاهدات که فرق میکند برای استعدادهای گوناگونه. انما الحاجت الیه فی کونه محل القوه والامکان لهدوس صوره به سبب رجحان و حامل استعداد نفس للاتصال به مبدأ تصویر و تمثیل. مگر نان است که اون واهب و صور، اون ممثل که این مثالها را به این صورها را اعطا می کند، علت فاعلی است و نفس علت قابلی است؟ مگر نان است تا استعداد نباشد صورت را نمی گیرد؟ مگر نان است که در اثر استعدادهای گوناگون صور گوناگون گرفته می شود؟ پس استعداد که یک امر مادی است حامل می طلبد، حاملش اون مغزه. کار مغز آن است که بار ماده را به دوش بکشد و ابزار مادی باشد و حامل استعداد نفس باشد برای اتصال و ارتباط به اون واهب و صوری که مبدع تصویر است، واهب المثالی که صور مثالیه اعطا میکند. بنابراین اون صور در حیطه نفس موجود است، یک، و خودش هم مجرد است، دو، ارتباطش به نفس صدوری است یا ظهوری است نه حلولی، سه، مغز و ماده و ابزار مغزی نقش زمین سازی دارد، چهار، حس مشترک هم نفس در مرتبه احساس است امری است مجرد، پنج، بنابراین انتباه عظیم در صغیر لازم نیامد. اما کونو تلک صور العظیمت منطبعتا فی جزء من الدماغ فنحن ننکره غایت الانکار اذ قد اقمنا البرهان على کون صور الخیالیت غیر موجودت در عالم طبیعت. صورت خیالی در عالم طبیعت نیست، یا در عالم مثال منفصل است که شما میگویید، یا در عالم مثال متصل است که ما میگوییم. بالاخره در عالم طبیعت نیست، فی هذا العالم نیست. از قد اقمنا البرهان على کون صور الخیالیت غیر موجودت فی هذا العالم از لیست من ذوات الاوزا. بنابراین تا اینجا ثابت شد که در حیطه نفس موجود است و ثابت شد ارتباطش به نفس ارتباط صدوری است که وجود ذهنی عهده‌دار تثبیتی مطلب بود و اشاره شد به اینکه مغز زمینه مادی را فراهم می‌کند نه کار درک باشد. حالا که در حیطه نفس هست، آیا مدرکش نفس است یا قوی از قوای نفس به نام حس مشترک؟ و مع ذالک، حالا که در حیطه نفس است، نمیتوان به سخن امام رازی اکتفا کرد که خود نفس رو ادراک میکند، لابد من اثبات قوت اخرى که غیر از مرحله عالیه نفس باشد. غیر نفس، چرا؟ برای آن است که ثابت شد ادراک به اتحاد عالی و معلوم است، این یک اصل، و ثابت شد که معلوم اگر صورت باشد و معلوم اگر معنای کلی باشد با هم فرق رتبه‌ای دارن، این دو اصل، و ثابت شد که مدرک و مدرک که باید اتحاد داشته باشند تا هم رتبه نباشن اتحاد پیدا نمی کنن. هرگز ممکن نیست یک موجود مجرد عقلی با یک موجود مجرد حسی متحد باشن. اتحاد در درجه وجود هست و اگر درجه وجودشون دوتا بود اتحاد میسر نیست، مگر اتحاد در مقام فعل باشه. روی این اصول باید یک چیزی که هم سطح این صور مجرد است باشد و با اینها اتحاد پیدا کنند. لابد من اثبات قوت اخرى غیر النفس، چرا؟ لمغایرت مدرک الجزئیات لمدرک الکلیات. چرا مدرک جزئی غیر از مدرک کلی است از نظر درجه؟ لأن الجزئی بما هو جزئی که مرتبه ضعیفه اون وجود است، یباین فی الوجود للکلی بما هو کلیون، ای عقلی، یباین یعنی یختلف و یخالف با او در درجه وجود. اگر وجود محسوس با وجود معقول رتبتن دوتان، این یک اصل، و اگر علم به اتحاد عالم و معلوم است، این هم یک اصل، و اگر اتحاد تا هم رتبه نباشن محال است، این سه اصل، پس نفس در مرتبه عالیه با صورت محسوس ارتباط برقرار نخواهد کرد که او ادراکش کنه. و مع ذالک لابد من اثبات قوت اخرى غیر نفس، که جواب امام رازی است. چرا؟ لمغایرت مدرک الجزئیات لمدرک الکلیات، این یک اصل. چرا این مدرک ها باید فرق بکند؟ رو اصل دوم، لأن الجزئی بما هو جزئیون یباین فی الوجود للکلی بما هو کلیون، ای عقلی، این دو اصل. خب حالا تباین داشته باشد، چرا با حفظ تعدد درجه چرا درک نکنن؟ رو اصل سوم، برای اینکه ول مدرکو ابدا من نوع المدرک هست، بل این اوست، برای اینکه اتحاد با دو درجه ممکن نیست. کما علمت، روی این سه اصل فمدرک الجزئی غیر مدرک الکلی. این تحلیل خوب. اما اون چه که مرحوم آخوند در بحث حس مشترک از سخنان قوم در همین حجت ثالث نقل کردن، این سخن از مشایین است. هر چی که به عنوان صور محسوس در درون ریخته می شود، اینها را حس مشترک می یابد. همه اینها را در یک ستون اینها شمردن و در یک ردیف، چه اون کرا که مبرسمین می بینن و چه اون صوری که در رؤیا دیده می شود و چه اون کرا که اصحاب نفوس شریف مثل انبیا و اولیاء علیهم السلام می بینن و چه اونها را که ضعفاء العقول می بینن. اما شیخ اشراق بین اینها فرق گذاشته، برای هر کدام از اینها یه درجه خاصی ذکر کرده که کدام از اینها در درون است، کدام در بیرون است. بمانند آن، این در متارهات است، صفحه 493، فی کیفیت ظهور المغیبات، این فصل است. اونگاه می‌فرمایند نفوس ما می‌تواند از جهان غیب نقشه برداری کند، انتقاش غیبی در نفوس ممکن است. حالا یا لقوت نفس فطریت او مکتسبت به ملکت الانوار الالویه او لضعف طبیعی کما فی العائق کمال المسروعین والممرورین. ممرور همون افراد که مره دارند به بیماری سرسام مبتلا. او به ضرب من کسب کما یفعل المستنطقون المشقلون لسبیان، اینا که خوابای مصنوعی ایجاد میکنن و کودک ها را حرف میارن. به امور، این ریشش در سخنانش ابن سیناست در نمط نهم و دهم اسرار آیات. به امور مترقرقت و به امور مدهشت محیره و کل من فی قواه ضعف و قلت و علاقت مع رطوبت فی الدماغ. اینها رو به طور اجمال ذکر میکند. اونگاه فرمایند و اما الفضلا فی ریاضاتهم و علومهم کذا و کذا و کذا، مبسوطن بحث میکنند تا میرسن به صفحه 494 و 5. میفرماید و اما الصور التي ترى فعند المشائين انها في الحس المشترک. این حس مشترک یک مرزی است که هم از بیرون صور در اونجا ریخته میشود، هم از درون خاطرات ذهنی تنزل می کند، در رؤیا و غیر رؤیا محسوس خواهد شد. فقط یسی من معدن تخیل الی کما کان یسی من الحس المشترکه الی تخیل. مانع از انتقاش را می شمارن که چند چیز است و در خواب چون این موانع کم است انسان می بیند. اونگاه انسان که گیرنده این صور است، یه بحث در آن است که این صورتها کجاست، یه بحث در این که واهب این صور کی، این صورت ها رو کی به نفس اعطا میکنه، یا مستقیما از مبدا میگیرد یا از فرشتگان میگیرد یا اون ذخیره های قبلی مرحله عالیه نفس است که تنزل میدهد، یا به وسیله شیاطین ان شیاطین لیهون الى اولائهم تصویر میشود و ماننده. فنقش الذی یحصل فی الحس المشترک این کان من تلقاء المتخیله فیکون امرا شیطانیا کاذبا و این کان من تلقاء النفس مما یرتسم فیها من القدس فیتعدا الى التخیل والحس المشترک فهو امر صادق. این قوای مادون که در اختیار عاقل باشن، یه مطلب خوبی را که عاقل فهمی چشم درون میبیند، مثل مشاهده میکند و گوش میشنود همون معنا را. و قد ینزبه تو ما یحصلو فی نفس به اینه. حالا گاهی در خواب، گاهی در حالت منامیه، یه چیزی را که فهمید فوراً منعکس می شود در قوه خیال و حس مشترک به صورتهای یا حرفهای. اگر انسان مستقیم باشد، همون معنایی را که در مرحله عاقله یافت همون معنا تنزل میکند و انسان در حس مشتری یه صورتی رو میبیند و این حق. و اما اگر یه انسانی باشد نه از این شاخه به اون شاخه پرواز میکرد در حال عادی، وقتی هم که اون معنای یافته را بخواهد تنزل بدهد، گاهی به صورت مناسب، گاهی به صورت مجاور، گاهی به صورت زد رو تداعی معانی تصویر میکند. این یکی تعبیر میخواهد، چه در خواب چه در حالت منامی. انسان که خواب میبیند اگر اون صورت اولیه یادش باشد حق است، منتها از یه صورتی به صورتی عبور میکند رو تداعی معانی تا برسد به صورت آخر. اون معبر باید رو تناسبی که بین این صور هست از همه این حالات عبور بکند تا به اون صورت اولی برسد. اگر جای عبور بسته بود میشه از قاس احلام، اگر نه جای عبور به راه عبور صاف بود که خب تعبیری دارد و مانند آن. میفرماین اگر چون چه همون بود و قد ینزبتو ما یحصل فی النفس به عینه و قد ینتقل المتخیلتو منهو یا الى شبیهه یا الى ضده، اونگاه هست که یحتاج الى تعبیر او تعویل. والقول والجن یأخذونه ایضا من صور الحس المشترک. این یه مقدار ساخته های درونیه. و انما الکلام فی الصور والامور التي تتراءى لارباب المشاهدات. اینجا مربوط به حس مشترک نیست. فلا نسلم للمشائين الکلام فیها. اونچه را که مشائی میگفتن در حس مشترک میریزد این چنین نیست. این عالم مثال منفصل هست و نفوس زکیه با متن خارج تماس میگیرد. اونطور نیست که با از یک معنای عقلی تنزل کرده باشه در حس مشترک و در حس مشترک مشاهده بشود. اولا در بین اینها اهل راه کم بود، اونها که تحت تربیت معلمین متعله بودن میدونن که من چی میگم. این طور نیست که اینها در حس مشترک باشد. و فلا نسلم للمشائين الكلام فيها فانه لم يسلك منهم الا القليل والذي سلك منهم كان سلوكه ضعيفا ومن سلك عن استاد متاله او بتأييد قدسي قريب وان كان قل ما يقى ان فسيعرف ان المشائين غفلوا عن عالمين عظيمين. اینا خیال کردن اگه معانی عقلیه است که نفس در مرحله عاقله مییابد و اگر صور حسن است که نفس در مرحله حس مشترک مییابد، در حالی که اگر معانی عقلیه است با عقل منفصل تماس میگیرد و اگر صور حسن است که با مثال منفصل تماس میگیرد، نه در درونش باشد. از عالم مثال و عالم عقل غافل موندن و لم یدخلا این عالم عقل و مثال فی ابحاثهم قطو و این وراء ما ذکر ما ذکرو اشیاء اخرى. الحمدلله.